سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه اول جولای 2023 و دهم تیر ماه 1402. امروز ابتدا یه گزارش از کمک های دریافتی که در واقع 3 هفته شده و نه 2 هفته، چون هفته گذشته من خدمت عزیزان نبودم. بعدش اخبار مهمی که به هر حال همین حین مسافرتی که من داشتم اتفاق افتاد، البته دنبال کردم ساعت به ساعت. هر شود که الان خدمت عزیزان هم یک سلسله مطالب و مقالاتی که راجع به این قضیه بیرون اومده، من حداقل 3 تاشو ترجمه کردم که برای عزیزان میخونم و بعد نظر خودم رو در مجموع که به اصطلاح چه گذشت واقعا بستن آقای پریگوژین و پیامی که کرد و غیره و غیره و داستانش چیه. البته هنوز تمام حقایق و اسنادش بیرون نیومده، ولی میشه کاملا تا همین حالاش گفت که چه اتفاقی افتاد و نتایج به پیامدهاش چی هست. بنابراین ابتدا من یک گزارش از کمک های دریافتی از برایتون در میشیگان $25، از وینیپک در منیتوبا $75، از شهر واشنگتن $10، از شهر گلندل $10، از تیبوغان در کالیفرنیا $30، از سن لمبرت در کبک کانادا $200 کانادا، از بروکلین نیویورک $200، از رشت $200، از سنتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $1,650، از الیکاب سیتی در مریلند $25، از کوینز نیویورک $250، از لونگ آیلند نیویورک $250، از کوینز نیویورک $100 و باز هم از کوینز نیویورک $100، از ایالت آلبرتا در کانادا $60، از وست پام بیچ در فلوریدا $150، از اپتوس در کالیفرنیا $20، از شهر پرت در استرالیا $100، از میشن ویهو در کالیفرنیا $50، از برنتفود در تنسی $200، از شهر ری $25، از ویکتوریا در بریتیش کولومبیا $36 و از سامیت پوینت در ویست ویرژینیا $10. بنابراین میرم روی اخبار و عرشبت که چه گذشت و بعد نظر خودم رو. ابتدا یک مقاله در ایشیا تایم در 27 ژوئن، ما میدونیم این اتفاقات از جمعه شب گذشته شروع شد و آقای پریگوژین از مرز بین اوکراین و روسیه بدون هیچ مانع و راده ای گذار فرمودند، اومدن به شهر راستوف آن دون و اونجا هم بدون هیچ چیزی وارد شهر شدن. عزیزان توی آرتی میتونن عکس رو ببینن که با 2 نفر افسر ارشد روسیه نشسته و دارن با هم دیگه گپ میزنن. که یکیشون یکی از معاونین وزیر دفاعه. اساساً خیلی دوستانه با هم دیگه دارن گپ میزنن. هر شبت که اینا همه درس توشه که چطور به این راحتی بدون مانع و راده از مرز میگذره، وارد راستوف آمدون میشه، با افسرای ارشد ارتش روسیه نشسته صحبت میکنه و بعدش تصمیم میگیره که با 4000 یا 8000 نفر رو بیشتر نمیتونه، در اینکه کل به اصلاح این گروه واگنر بین 25 تا 32 هزار نفر به اصلاح تخمین زده میشه، 8000 نفر رو راضی میکنه که بیان باهاش از مرز بگذرن و وارد روسیه به قول خودشون راهپیمایی عدالت میخواد در به اصلاح وزارت دفاع روسیه عدالت برقرار بکنه، یعنی خودش در واقع یا وزیر بشه یا رئیس ستاد ارتش بشه و یا رئیس جمهور. شاید در فکرش این بوده که در واقع عدالت یعنی رئیس جمهور روسیه بشه. به هر حال و بعدش تصمیم میگیره روز شنبه 24 جون که از اونجا این رژه عدالت رو ادامه بده به طرف مسکو. عرصمت که این زمانیه که روزنامه ها، من با پسرم اتفاقا هر بامون نشسته بودیم، این روز شنبه بود و اتفاقا به اصلا جشن تولد یکی از پسرام بود و با یکی دیگرشون نشسته بودیم، من یه تبلت دستم بود، اونم با تلفنش، همینطور رادیو، تلویزیون ها، روزنامه ها و اینا های مال امریکا رو داشتیم دنبال میکردیم که داشتن میگفتن که it's inching towards Moscow، یعنی قدم به قدم و اینچ به اینچ داره به مسکو نزدیک میشه، که البته من و پسرم داشتیم میخندیدیم راستشون. به هر حال ایشون تصمیم میگیره که بره مقاله رو دنبال میکنم و چطور در 200 کیلومتری مسکو چه اتفاقاتی میفته که ایشون تصمیم میگیره که این کارش رو رها بکنه، این اینچ بای اینچ رها بکنه و برگرده و خلاصه مسئله در کمتر از ما میدونیم 24 ساعت خاتمه پیدا کرد. منطقه حالا اکسل عملش نه تنها در سطح جهانی و امریکا، حالا صحبت خواهم کرد که در ایران چه اکثر عملهایی و چه کسانی رقص پایکوبی کردن که تمام شد کار روسیه. به هر حال من برمیگردم. یوگنی پریگوژین از شرکای بنیانگذار گروه واگنر توانست حدود 8000 نیرو را بسیج کرده و وارد خاک روسیه شود و راهپیمایی به اصطلاح عدالت را به سوی مسکو به راه اندازه. هدف او به قرار تسخیر وزارت دفاع فدراسیون روسیه بود. او خواستار استعفای وزیر دفاع فوری وزیر دفاع سرگی شویگو و رئیس ستاد ارتش ولری گراسیموف، که جالبه من نمیدونستم از زمانی که اینا در سوریه بودن یه مقدار با هم دشمنی داشتن، ولی دشمنی اصلیشون خیلی آشکار و برسرشیه، برای اینکه از مدتی پیش در واقع دولت روسیه بالاخره تصمیم گرفت که این گروه های به اصطلاح خصوصی شده رو از زیر دست این افراد اولیگارش بیرون بیاره و در واقع زیر رهبری خود ارتش روسیه قرار بده و این برای آقای پریگوژین به هیچ وجه قابل قبول نبود، برای اینکه پولهای میلیاردی که خودش و خانوادهش از جمله مادرش، برای اینکه اینا شرکتی دارن به اسم کانکور که در واقع مواد غذایی رو الان سالهای ساله که نه تنها برای ارتش روسیه بلکه برای دبستانها و دبیرستانهای روسیه تهیه میکنه، عزیزان اگه به نیویورک تایمز چندین سال گذشته مراجعه بکنن بارها و بارها روزنامه نیویورک تایمز عکس میندازه که پوتین اینجوری نشسته اینجوری روی یه میزی و بعد بالا سرش هم این پریگوژین غذا براش آورده و بعد اون وقت نیویورک تایمز بارها و بارها میگی که ببین این چه اولیگارش های فاسدی در واقع دوستشن زیر اون عکس. اینا رو بارها و بارها نیویورک تایمز نوشته. حالا یه دفعه تبدیل به قهرمان نیویورک تایمز شد آقای پریگوژین. بگذاریم. بنابراین خواستش این بود که هم وزیر دفاع شویگو و هم گراسیموف اینا استعفا بدن و خود ایشون بره و عدالت رو برقرار بکنه در وزارت دفاع و خودش در واقع به قدرت برسه. حالا خودش در شهر راستوف آن دون میمونه و معاونش دمیتری اوتکین در حدود 4000 نفر رو باشون را میفته با صدها کامیون و امسالام و امسالام به طرف مسکو. 200 کیلومتر به مسکو متوقف میشن. حالا صحبت خواهند کرد که چرا متوقف میشن. خود پریگوژین در شهر راستوف موند تا کوشش کند. در عزیزان عرض کردم موند و با اون دو نفر افسر ارتش ارشد روسیه داره صحبت میکنه. حالا صحبت خواهند کرد که اصلا داستان چیه؟ نخست با پوتین میخواد صحبت بکنه که البته پوتین به هیچ رو حاضر نشد با او صحبت کند و سپس با مامورین پایین دست میخواد صحبت بکنه که اونا هم با صحبت نمی کنند. وقتی نتوانست حمایت کسی را جلب کند دائم الان ماها بوده و شاید سالها که میخواسته افرادی رو جذب بکنه هم در بسرا اطلاعات ارتش روسیه و هم در خود ارتش روسیه بسرا میخواسته یارگیری بکنه. نیروهای او که در معرض نابودی بودن به عزیزان عرض بکنم که ارتش روسیه نه تنها دولت و ارتش روسیه از حرکتش کاملا آگاه بوده، فقط دستگاه های جاسوسی امریکا نبودن که آگاه بودن، اونا هم آگاه بودن. در واقع حداقل یک هفته قبل از این اتفاق دستگاه‌های در واقع CIA گزارش مفصلی به 8 نفر از افراد اصلی کنگره امریکا که مطابق قانون باید دستگاه‌های اطلاعاتی امریکا به اینا گزارش بدن گزارش داده بوده حدود یک هفته قبل از این. بنابراین دستگاه‌های اطلاعاتی امریکا کاملا از این قضیه اطلاع داشتن. ولی آیا حالا بعضی ها میگن که ببین خود روسیه اطلاع... در حالی که دستگاه های جاسوسی یا اطلاعاتی روسیه کاملا از این قضیه اطلاع داشتن و گذاشتن ایشون هم از مرز بگذره هم بیا توی راستوف و هم را بیفته به طرف مسکو اینچ بای اینچ تا ترتیبش رو بدن. به دنبال واسطه ای گشت موقعی که با هیچ کسی نتونست رابطه برقرار بکنه که متحد پوتین یعنی الکساندر لوکاشنکو رو پیدا کرد، رئیس جمهور بلاروس رو، و در مذاکرات بعدی با پوتین قرار گذاشته شد که پریگوژین ما میدونیم به بلاروس بره و اتهام جنایت و خیانت حالا نطق در این چه سه تا نطق بسیار دو تا نطق مهم و بعدش هم با ارتش حالا صحبت خواهم کرد که در عرض این کریز در عرض این چند روز خود پوتین کجاها بوده و چه کار کرده در حالی که نظر نیویورک تایمز اینا اصلا فرار کرده بوده یا دستگیر شده بوده و غیره و غیره. یعنی که روز شنبه یه نطق 5 دقیقه‌ای فوق العاده مهم داشت، بعد از روز دوشنبه نطق دیگری داشت، روز سه‌شنبه ما میدونیم با ارتشیان میشینه و تمام داستان رو براشون باز میکنه که بعضیا فکر میکردن که فرضاً خرج این نیروهای ارتش واگنر رو خود واگنر و شرکتش میده، در حالی که پوتین براشون آشکار کرد که تمام این مخارج توسط وزارت دفاع داده میشه و فقط پریگوژین و شرکت کانکورد که به ازای شرکت تهیه غذا و غیره و غیره هستش اینا هستن که سودش رو میبرن حداقل در سال 1 میلیارد نزدیک به 1 میلیارد دلار. عرض شد که و اتهام خیانت ازش برداشته بشه، مخصوصا این کار کردم به نظر من یکی از دقیق ترین کارهایی بود که به اصطلاح نه دست به یک حرکت ارتش روسیه زد که کسی کشته بشه، نه محاکمش کردن که تبدیل به یک قهرمان بشه، و گذاشتم بره زیر نظر عصبت که رئیس جمهور اونجا باشه و نیروهاش هم برن اونجا. حالا پیامدهای این رو برای عزیزان خواهم گفت که برای خود کیف و چیز این چه تواقف و پیامدهایی خواهد داشت که ای گروه واگنر مستقر بشه در بلاروس و بقیه گروه واگنر یا به ارتش روسیه به پیمانده، که ما میدونیم حتی به اصلا نیروهای قدیروف هم پذیرفتن، منتها کسی که نپذیرفت همین پریگوژن بود، در این که میدونست که به ضررش خواهد بود. حالا صحبت خواهم کرد که مسئله به اصلا چیز نظر قدرت طلبی، جاه طلبی و سودجویی چطور به اصلا تمام اینا پشت این تصمیمش بوده. و یا به زندگی عادی برگردم، حتی اونایی که باش همکاری کردم، در واقع اونایی که باش همکاری کردم از 32 یا 25 هزار نفر فقط 4 هزار نفر بودن که حاضر شدن به طرف مسکو در واقع با اوتکین در واقع به همراه اون را بیفتن، به نوعی همکاری کردن. اونا را هم حتی عفو دادن که اگه مایل باشن میتونن به ارتش بپیوندن و گرنه به دنبال زندگیشون. پریگوژین برای تدارک عملیات خود در 6 ماه گذشته یا بیشتر دست ما میدونیم به اقتمادی زده و به ترتیب قدمهایی برداشته بود. از جمله شکایتهای ما میدونیم که چه عربده کشیهایی میکرد در زمین موقعی که حالا جوانب متعدد این قضیه داره که فقط این نیست که یه آدم خیانتکار یا مثلا این گروه. ما میدونیم در بخمود فداکاری هایی که اینا کردن مورد تقدیر و ستایش ملت روس، ارتش روس، خود پوتین ما میدونیم ازشون تقدیر کرد و مردم روسیه قدر این چیزها رو میدونستن. به همین دلیله که پریگوژین حسابش رو باید از گروه واگنر جدا کرد و اتفاقا یکی از برنامه های خود پوتین هم همین بود که از این طریق اکثریت عظیم گروه واگنر رو جدا بکنه از پریگوژن، حساب این دوتا رو از هم جدا بکنه. و خود پریگوژن خب همینطور که گفتم از دوستان سابق پوتین بوده، بهش اعتماد داشته. ولی حالا خواهیم صحبت خواهیم کرد که چطور سفر به افریقا داشته، با مأمورین جاسوسی انگلیس تماس گرفته بوده، با مأمورین جاسوسی اوکراین تماس گرفته با و بعدش هم بهشون قول داده که اگه از بخمود عقب نشینی بکنید من مواضع یک بخش از ارتش روسیه رو بهتون میدم. اینا دیگه خیانت بدون هیچ شک و تردیده، یعنی کاملا به جبهه دشمن پیوسته بوده مدتها از زمان، و اونم از زمانی که متوجه میشه که میخواد در واقع رهبری این گروه خصوصی رو از دستش بگیرن و در واقع گروه واگنر بخشی از ارتش روسیه بشه. در واقع این چیزی بودی که از مدتها پیش تصمیم گرفته بودن و از اون موقع، و حالا صحبت خواهم کرد که بعدش صحبت هایی می کنه که کاملا خائنانه است، به این معنا که ارتش روسیه داره شکست می خوره، یک مش اینایی که تو وزارت دفاع هن حسابت که اینا یک مش آدم های فاسد هستن. و همینطور که گفتم بعدش مشخص شده که در افریقا موقعی که بوده با دستگاه های ارتباط به اصطلاح جاسوسی انگلیس تماس گرفته بوده. ما میدونیم که از جمله شکایت های پیاپی مبنی بر این که برای جنگ در بخمود به اندازه کافی به او مهمات نمیرسه و یا از دو جناحش چیز نمیشه، این بدون کمک های ارتش روسیه، بدون کمک ارتش روسیه در دو جناحش، نیروی هوایی روسیه و غیره و غیره، میتونست این پیروزی ها رو در بخمود به دست بیاره؟ درسته، در بخمود از خودگذشتگی های عظیمی نشون دادن و در واقع بخمود رو تبدیل به یه چرخ گوشت برای مثلا نیروهای اوکراینی کردن که حد شده میشه بین 75 تا 100,000 از نیروهای اوکراینی فقط در بخمود در واقع از پا در اومدن، حالا یا کشته و یا زخمی شدن و این نقش خیلی بزرگی واقعا در شکست نیروهای اوکراینی در دنباش داشته. بنابراین قدر اینو هم مردم روسیه، هم شخص پوتین، هم وزارت دفاع اینا رو میدونستن، منتها شیوه رفتاری که آقای پریگوژین کرد، به قول اسکات ریتر میگه From hero to zero، یعنی از یک قهرمان تبدیل به هیچ و پوچ خودشو کرد. واقعا این یه به اصطلاح تاریخچه آقای پریگوژین اینه که تبدیل به یک قهرمان شده بود در بخمود، برای اینکه به همراه سربازاش هم در میدان جنگ بود و مرتب میگفت اینا توی صندلی‌های راحتشون در وزارت دفاع میشستن و من اینجا دارم فداکاری میکنم و اینا، و این برای مردم روسیه و شخص پوتین برای همین بود که تحملش میکردن، چون بعضی هستن که به اصطلاح انتقاد میکنن و از جمله خود من که چطوره که با این عربد کشیهایی که میکنه پوتین و وزارت دفاع اصلا اینو تحملش میکنن. علتش این فداکارهایی بود که در شهر بخمود، که جمع شهر بخمود یک تبدیل به یک نقطه عطف در این جنگ شده بود، که در این حال که اینا داشتن نیروهای اوکراینی رو از پا در می آوردن به مدت چندین ماه، ارتش روسیه فرصت اینو پیدا کرده بود که سیستم‌های دفاعی عظیمی که در واقع کم نظیر از جنگ دوم جهانی تا به امروزه به وجود بیاره، که الان که در واقع این به اصطلاح ضد حمله اوکراین آغاز شده، می‌بینیم که در چه دامی افتادن نیروهای اوکراینی، به خاطر اینکه نیروهای روس به جای اینکه جنبه حمله در واقع یعنی به حمله بکنن، جنبه دفاعی گرفتن و سیستم های دفاعی که به وجود آوردن همینطور که گفتم از جنگ دوم جهانی به این سو در واقع نظیر نداشته. بنابراین خدمتی که گروه واگنر کرده از نظر نه تنها وزارت دفاع، از نظر مردم روسیه و عزیزان در این حال تو نکات فوق العاده مهمی وجود دارد که واقعا چی اتفاق افتاد. در روسیه یک بخش حتی از جامعه وجود دارن که از این که این جنگ طول کشیده بیش از یک سال خسته شدن، در اینکه میگن ما توانش رو، صلاحش رو، قدرتش رو، آمادگیش رو داریم که میبایست از همون ابتدا میرفتیم و فرزن کیف رو میگرفتیم، مسئله رو تمومش میکردیم، اینایی که نشستن این نئونازی ها و فاشیست ها رو دستگیرش رو میکردیم و کار رو تموم میکردیم. پوتین به هیچ وجه اینطور فکر نمی کنه، برای اینکه آدم سیاسیه و می دونه که این جنگ فقط یه جنگ نظامی نیست، جنگ اقتصادیست، جنگ سیاسیست. هدف روسیه گرفتن کیف نبوده و نه هست، گرفتن لویو و بخش غربی اوکراین نبوده و نه هست، اهدافش کاملا از ابتدا مشخص بوده. پیاده کردن برنامه مینسک 1 و 2، یعنی در واقع نجات روس زبانها، روسهای شرق رودخانه دنیپر از دست نئونازیها و نئوفاشیستهای طرفدار استیفن بندرا که هر سال جشن میگیرن، هم تولدش رو، هم مرگش رو، هم مجسمه هاش توی اوکراین هست، قابل توجه اینایی که تو ایران موقعی که ما میگیم اینایی که در قدرتن در کیف نئونازی ها و نئوفاشیست های طرفدار اشتیفن بندرا و لبد هستن قبول نمی کنن. ببینن چطور با مشعل هر سال جشن میگیرن، هم مرگش رو هم تولدش رو. بنابراین نجات روس زبان ها که اینا مصمم بودن نابودشون بکنن و بیان تا مرز روسیه، یک. دو، نوترال کردن یا خونسا کردن یا بیطرف کردن کشوری که در مرز روسیه است وارد ناتو نشه. اینا اهداف اصلیه و اینه که تبدیل به یه پایگاه خطرناک که برای امنیت روسیه نباشه. برای اهداف روسیه کاملا مشخصه که این متضمن اینه که دیمیلیتارایز بشه، یعنی ارتشش به درجه از ضعف برسه که نتونه خطری برای روسیه باشه، و دینازیفیکیشن بشه، یعنی به اصطلاح این حکومت نازیش در واقع ساقط بشه، و نه از طریق در واقع اینه که روسیه بیاد کیف رو بگیره، بلکه خود مردم اوکراین در واقع تکلیف اینو و یا به اصطلاح جناحایی که در درون دولت اوکراین هستن تکلیف اینو معین بکنن. بنابراین اهداف روسیه کاملا مشخصه. این نیست که حالا بعضیا اینه که جنگ بعد به مدت عزیزان، اگه مثلا به صحبتهای دادلس مکگرگور که ما میدونیم جزء به اصطلاح آدم فوق العاده نظر نظامی برجسته‌ای و من مرتب به اصطلاح دنبال میکنم برنامه‌اش، یا حتی اسکات ریتر، میگن تا چه میخواد این جنگ ادامه پیدا بکنه؟ فدراسیون روسیه توان و قدرت این رو داره که بزنه و تمام اینا رو درب و داغون بکنه و بیاد بقیه دنباس رو بگیره و بعدش هم اودسا عصبته و فخرکوف رو هم بگیره. یعنی در واقع تمام بخش‌های روس زبان رو که در شرق رودخانه دنیپر هستن اینا رو بگیره و مثلا خاتمه بده. پوتین بخشش چیز دیگه ایه و اون اینه، برای همینه که انقدر این جنگ طول کشیده که بعضیا در واقع به سلام موافقن با این دیدگاه و اتفاقا از این جهته که به پریگوژن هم یه مقدار به سلام سمپاتی دارن، در این که اونم اصلا صحبتش این بود که من باعث ما از اول مسئله رو ختمش میکردیم و اینا رو شکست میدادیم و تمام میکردیم مسئله رو. بگذاریم، اینا بحثای درونیه ایناست که به اصلا بخواستم جنبه های مختلف این قضیه رو که با همه اینا برای خود من درس عجیبی بود و آموزندهی بود، برای خود من تمام این جریانات آموزنده بوده که این بابا با اون که از ماها پیش با ارتش روسیه با سیستم‌های اطلاعاتی روسیه میخواسته یارگیری بکنه و بعدش هم این جریان راهپیمایی رو راه انداخته تا 200 کیلومتری مسکو رسیده، حتی یک نفر باهاش نیومد، در حالی که همه قطعه‌های ارتباطی جمعی غرب رو عزیزان من ساعت به ساعت دنبال میکردم، تمامشون آماده این بودن که در واقع مسکو به هم بخوره و در واقع یک بخش از رسا شکاف بیفته و خلاصه یک کودتایی صورت بگیره و غیره و غیره. گفتن که پوتین اصلا فرار کرده رفته. یه بخشدار، یه شهردار، یه استاندار، یه ارتشی، یه کلیسا، یه بخشی از هیچ کدوم از اینا با پریگوژین نیومدن. اینا درس توشه، تمام اینا درس توشه. حالا دنبال این صحبت خواهم کرد که از اون موقع به بعد میزان محبوبیت پوتین چقدر رفته بالا، که بلافاصله ما میدونیم شنبه اون نطق رو میکنه، دوشنبه نطق دیگه ای رو میکنه که من خلاصشو از زبان دیپلمات برجسته هندی برات و کمار برای عزیزان خواهم خون، سه شنبه با ارتشی ها میشنه و تمام وضعیت رو براشون باز میکنه و استدلال میکنه براشون که داستان پریگوژین و این سیستم واگنر چیه، روز چهارشنبه سوار هواپیما میشه میره به شهر بند، در بند، در داغستان، بغل باکو، یه منطقه مسلمان نشین. عزیزان باید عکساشو ببینن که وارد میدان اصلی که میشه چطور مردم هجوم میارن، دروبرشو میگیرن و اینم بهشان نگهباناشو ترک میکنه میاد در بین مردم و این نیوتن رو داغون میکنه، همینطور که روزنامه‌های اصلاح طلب رو داغون میکنه. بگذاریم من دنباله چیز رو بگیرم. در هفته های اخیر ارتش روسی خواستار آن شده بود که گروه واگنر به ارتش بپیوندد و زیر فرمان وزارت دفاع قرار گیرد. پریگوژین به هیچ وجه حاضر نشد چنین کاری، حاضر به چنین کاری نشد. به جای آن دست به دروغ پردازی از جمله اینکه ما میدونیم به دروغ کثیف که نیروهاش از پشت مورد حمله قرار گرفتن. موقعی که از مرز گذشت اولین چیزی گزارش چیزی که داد این بود و یه ماش ویدیوهای دروغین یا ویدیوهای دروغین درباره فساد در ارتش منتشر شد. در همین مدت هم با اطلاعات ارتش در تماس بوده، هم مسافرتی به افریقا داشته و او حتی با نیروهای ویژه ارتش روسیه صحبت کرده و از آنها دعوت به همکاری با خود کرده. نباید فراموش کرد که گروه واگنر، حالا خیلی ها فکر میکنن که توسط همین آقای پریگوژین بنیان گذاری شده، ابدا. ساخته اطلاعات ارتش روسیه یا GRU هستش. خود پریگوژین پیش زمینه و تجربه نظامی نداره. ما میدونیم فقط دیمیتری اوتکین که معاونش بوده اون در GRU بوده. این گروه معروف به SPS هرچه وقت اینا گروه های هستن که از جنگ دوم جهانی در پشت جبهه دشمن کار می کردن و فعالیت آنو پشت جبهه دشمن بوده. گفته می شود که پریگوژین حتی به دستگاه های اطلاعاتی اوکراین محل بخش های از ارتش روسیه را خواهد گفت، که این چند هفته پیش در واقع کاملا خبرش پخش شد. گرچه صحبت هیچی که از این اطلاعات صحت عوض میخوام از این اطلاعات به طور قطع نمیتوان تأیید کرد، اما قدر مسلم هست که امید پریگوژین این بوده که شمار زیادی از نیروهای ارتش، پلیس، دستگاه‌های اطلاعاتی و در این رشته به سوی ما که بیان و بهش بپیوندن. اما میدونیم که هیچ کس بهش نپیوست، برای همینی که متوسل شد به رئیس جمهور بلاروس. در واقع حتی سوروولکین، میدونیم که هم خود پریگوژین برای سوروولکین احترام قائله و هم سوروولکین در واقع دوستی باهاش داشته، برای اینکه اون چیزی رو، اون کسی رو که پیشنهاد میکرد که جایی حداقل گریماسوف رو بگیره همین سوروولکین بود که میگفت این باید رئیس ستاد ارتش بشه. در واقع حتی سوروولکین که عملا فرمانده گروه واگنر است، برای اینکه ما میدونیم از مدتی قبل رهبری واقعی تمام نیروهایی که در بشرا شرق دنیپر دارن میجنگن به سوروولکین سپرده شد، که یکی از شاهکاراش بیرون کشیدن نیروهای روسیه از غرب رودخانه دنیپر بود، از شهر در واقع خرسون، برای اینکه میدونست که اینا مصممن اصلا این شد دخوفتگارو اینا این جنایتکارا به اصلا چیز بکنن و شهر خرسون رو ببرن زیر جیوه آب. همین دلیل ما میدونیم میوه ها رو بیرون کشید. این یکی از اولین کارهای سوروولکین بود. سوروولکین ویدیویی انتشار داد که در آن از افراد واگنر خواست دست به شورش نزنن. با این همه میدانم که پریگوژین به عنوان قهرمان باخمود مورد احترام مردم بوده، اما اکنون حقایقی در مورد او دارد روشن میشود که اعتبار او را کاملا زیر سوال میبرد. همینطور که گفتم از یک قهرمان from hero to zero، از یک قهرمان به صفر تبدیل، خودش رو تبدیل کرد. و جمعه مورد احترام مردم، چون مردم روسیه به طور کلی در این جنگ ها و اینا یک چنین به اصلاح فداکاری ها اینه که ما میدونیم افسرهای روس معمولا میرن تو میدان جنگ، برخلاف به اصطلاح امریکا و غرب که میشنن تو اتاقاشون و اتاقای فرماندهی یا امسالام. اینا در بین مردم روسیه هم احترام دارن. اولان که اون ادعا کرد که در رژه عدالت او هیچ خونریزی نبوده، که این یک دروغ آشکار است. 37 خلبان و نیروهای کمکی آنها در هواپیماها و هلیکوپترهای توسط نیروهای واگنر ساقط شدن، کشته شدن، که اینا درسته که بخشیده شده و فعلا جان سالم به در برده و رفته بلاروس، ولی نکاتی هست که در آینده اگه پا دوباره به روسیه بذاره ترتیبش داده خواهد شد. خود پریگوژن ما میدونیم آلوده به فساده، تهیه غذا با قیمتهای بسیار بالا که روزهای قبل از ورود او به خاک روسیه فسخ شدن، به همین دلیل خشمش بالا رفت. اما مشکل اصلی او گزارش تماس او با دستگاه‌های جاسوسی اوکراین و دادن اطلاعات درباره نیروهای روسیه است که در اساس نه تنها خدمت به اوکراین بلکه خدمت به دولت امریکا است. و اونا داشتن رقص و پایکوبی می‌کردن که میتونه کار رو تمام بکنه. گزارش‌های وجود داره مبنی بر اینکه او حاضر شده در صورت گرفتن قدرت سیستم حاکم بر فدراسیون روسیه، روسیه را متمایل به غرب کند، یعنی تسلیم غربش بکنه، به این در حالی که اوکراین دارد در جنگ شکست میخوره. حالا راجع به خود جنگ در اوکراین صحبت میکنم که اینا شکست خوردن در واقع. بنابراین توی این همه چیز در روسیه اتفاق چه چیزی اتفاق نیفتاد؟ آن چه اتفاق نیفتاد همراهی مردم، دولت، ارتش و پلیس و هیچ بخشی از جامعه با او بود. به همین دلیل در واقع با شکست کامل روبرو شد حرکتش. من سریع باید بگذارم برای اینکه امروز من میخوام دنبالهی بسار بحثی رو که راجع به چین شروع کردم و درس هایی که برای ایران میتونه داشته باشه میخوام صحبت بکنم، منتها چون این جریان خصوص همای اصلاح طلب رو برای عزیزان خواهم خون که چهره ای از خودشون نشون دادن که در تاریخ میمونه، اینا در تاریخ میمونه. خود همین واقعی همین داستان پریگوژین و سیستم واگنر به این راه پیمایی عدالت درس هایی برای خود ایران توش داشت که باید ازشون یاد گرفت. یفگنی پریگوژین رهبر گروه واگنر، این به قلم تد شنایدر هستش که در نشریه لیبرتریان در 28 جون 3 روز پیش اومده. یفگنی پریگوژین رهبر گروه واگنر به محاصره شهر راستوف و رژه به سوی ماسکو را پایان داده. موقعی که اینو نوشته دیگه هنوز آشکار نیست چه اتفاق افتاده و این که این یک حرکت واقعی یا اصلا دروغین بوده. هر متخصصی نظر خاص خودش رو داره. از نظر غرب این کوششی برای کودتا بود که بتواند نشانه شکاف در دولت و ارتش باشد، که آن هم نشانه ضعف موضع پوتین میتواند باشد. که به نظر من این حرکت اتفاقا دقیقا عکس این قضیه را نشون داد. اعتبار پوتین در این جریان الان همین گریگوری عصبت که داگلس مکگریگور اوز میخوام، دیروز من ویدیوش رو گوش میکردم، میزان محبوبیت پوتین الان به 89% رسیده. از زبان اون من دارم میگم. دیگران اما میگوین این حرکت نشانه کودتا نبود و پوتین با خونسردی هر ستمام در با سرعت و قاطعانه توانست به آن خاتمه دهد، آن هم بدون خونریزی. در این مرحله به بدون دسترسی به اطلاعات بیشتر دادن نظر قطعی مشکل است. در مجموع چند چهار تئوری ممکن از میان نظرات پرشمار وجود داره که من اینا رو به سرعت نخواستیم توضیح. ممکن این است که این واقع درست آنچه بوده است که از قول پریگوژن ظاهر آن نشان می داد. طبق این روایت آدم هر که بیشتر دمدمی مزاجی و خودخواهی که به دلیل حمله ادعای او به نیروهایش توسط ارتش که ادعای دروغین بود، به دلیل رقابت شدید با سران ارتش آن کشور به جای اینکه شکایت بکنه و از طریق رسمی در واقع دست به عمل زد تا به مسکو رفته و کار را خاتمه دهد. اما این اعتراض به دو دلیل با شکست روبرو شد. نخست آن که جنرال سوروواکین به پوتین وفادار ماند که حالا اگر ایزان نیویورک تایمز رو در عرض همین دو سه روز گذشته دنبال بکنن، چاره سوروواکین ناپدید شده، دستگیر شده، تبدیل به سلام به کارش خاتمه دادن و غیره و غیره. سوروواکین جنرال مورد احترامیست که حتی مورد احترام پریگوژین هم هست، به طوری که با پیشنهاد کنار گذاشتن ولری گراسیموف، پریگوژین نظرش این بود که سوروواکین رئیس ستاد ارتش بشه، به عزیزان عرض کردن. اما سوروواکین در ویدیویی که انتشار داد در همون روز شنبه خطاب پریگوژین میگوید از تو مصرم میخواهم این کار را متوقف کنی، دشمن منتظر اختلاف داخلی است و خواهان درهم ریختن اوضاع داخلی است، تا دیر نشده لازم است از دستورات رئیس جمهور منتخب مردم فدراسیون روسیه پیروی کنی. هیچ کس چه در ارتش چه دولت یا نیروهای امنیتی از پریگوژین پیروی نکردن. این یه روایت. روایت دوم این است که این شورش کوچکتر از آنچه بوده است که گزارش شده و در واقع برخلاف ادعای پریگوژین 250 هزار سرباز حاضر نبودند به سوی مسکو راه پیمایند. پریگوژین ممکن است با بهانه یک دروغ و فریب، این هم یه حدس و گمانه، و فریب نیروهاش وارد شهر راستوف شده. گفته می شود که او به نیروهاش گفته که هدف دفاع از شهر عرصفت که بلوگورد هستش. ما می دونیم شهری که مورد هجوم یک موش از این تروریست ها قرار گرفته بود. این به نیروهاش گفته ما می خواهیم بریم که علیه اونا بجنگیم و نجات بدیم شهر بلوگورد، و از شهر راستوف به اونجا می روند تا اون شهر را که مورد تهاجم قرار گرفته ازش دفاع بکنه. اینم یه روایت. روایت دیگر این است که تپ شنایدر یه آدم محققه، از این جهتی که من نظراتش رو برای عزیزان دارم میخونم. روایت دیگر این است که دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه به او اجازه دادن که این کار رو بکنه. اینم یه روایته، کاملا به نظر من امکان پذیره که به بهترین شکل ممکن مسئله پریگوژین رو حلش بکنن، برای اینکه تبدیل به یک مشکل شده بود، مدتی بود، و خیلی ها فکر میکنن چرا اصلا هم وزارت دفاع و مخصوصا پوتین اینو تحمل میکنه که این فحاشیایی که داره میکنه، برای اینکه فحشای ارزی، فحشای رکیک، هم به گریسم شیمهوف رئیس ستاد ارتش و هم وزیر دفاع شویگو مرتب چیز میکرد. روایت دیگر این است که دستگاه‌های اطلاعاتی روسی به او اجازه دادن این کار را بکند تا خودش به دست خودش خودکشی کند، که عملا این اتفاق افتاده. به عبارت دیگر پوتین از خیانت پریگوژین استفاده کرد تا به این خیانت او پایان داده شود. من خیلی تمایل دارم به این نظر. داهیانه عمل شد، یا به عبارتی توده سربازان گروه واگنر را از شخص پریگوژن جدا بکنه و این کار کردن و به این گروه به عنوان نیروی مستقل پایان داده بشه که باید پایان داده بشه، برای اینکه در تاریخ نشون میده اینا میتونن تبدیل به یه عامل خطرناک، از زمان روم قدیم این بوده، تبدیل به یه خطر میتونن بشن. گزارش هایی وجود دارد مبنی بر اینکه کرملین با این قدم رو یعنی مارش، با این قدم رو نیروها اجازه داده است و حتی گفته می شود تا بخشی از راه پلیس از آنها محافظت می کرده، برای اینکه می تونستن همونجا نابودشون بکنن. هم نیروهای قدیراف اونجا اومده بودن، هم نیروی هوایی روسیه آماده بود، همه اینا، ولی میخواستن بدون خونریزی قضیه خاتمه داده بشه. پریگوژن رقابت شدیدی با شویگو و گراسیموف داشت. او در ملای عام به آنها با لحنی زشت و توهین‌آمیز حمله میکرد. پوتین از دخالت در این اختلاف خودشو کنار کشید، ما میدونیم، تا موقع لازم به طور مؤثر به آن خاتمه دهد. همین کار کرد. البته روایت دیگر این است که کل این وقایع مقدمه کودتایی از سوی غرب بوده که آره یک چنین آرزویی داشتن. من چند کلمه راجع به هم نطق شنبه پوتین، نطق 5 دقیقه‌ایه. هدف غرب این بود که سربازان روس هم دیگر را به قتل برسانند تا هم سربازان و هم غیر نظامیان کشته شوند، تا در نتیجه روسیه شکست بخورد و کشور ما پاره پاره شود. این آرزویی بود که فقط دولت امریکا نداشت، اصلاح طلبات تو ایران، جناح امریکایی رژیم در ایران، بخشی از جامعه ایران داشتن. حالا راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد که این چه خطری برای کشورمون میتونه ایجاد بکنه. یک چنین شیوه تفکر ضد انسانی، ضد بشری، یعنی چه؟ یعنی این که امریکا بتونه روسیه رو از پادر بیاره، تکه پاره بکنه و موقعی که ترتیب روسیه داده شد وقت بتونه چین رو از پادر بیاره و دوباره یک جهان تک قطبی زیر سیطره امریکا به وجود بیاد. اونهایی که چنین فکر میکنن آیا انسانیت و شرافت سیاسی اینو دارن که موقعی که بیدار میشن از خواب یا میخوان به خواب برن فکر کنن این یعنی چه؟ این قابل انجامه؟ جهان تک قطبی زیر سیطره امریکا قابل انجامه؟ اصلاح طلبها و جناح روشن روحانی ضد بشر، یعنی جنگ اتمی، یعنی نابودی بشریت. روسیه که همینجوری ساکت نمیشنه که از پا در بیاد، که اربابتون از پا درش بیاره. چین که همینجوری نمیشنه که اربابتون از پاش در بیاره. این رقص و پایکوبی که کردید نشانه اینه که بوی از انسانیت نبردید و این چه خطری برای کشورمون داره. تا در نتیجه روسیه شکست بخورد، کشور ما تکه پاره شود و در جنگ خانگی مردم در خون تپیده شدند. آنان آرزو داشتند و رؤیای آن را داشتند تا انتقام شکست‌های خود در جبهه جنگ و به اصطلاح ضد حمله شان انتقامش رو بگیرند، اما با شکست روبرو شدند و با شکست روبرو خواهند شد. و ما میدونیم من واشنگتن پست هم سی‌ان‌ان اطلاع داشتن که غرب از این توطئه خبر داشته از حتی اقل چند هفته قبلش، برای اینکه گزارش دادن که توی همینطور که گفتم به صلاح در کنگره 8 نفر هستن که باید دستگاه های اطلاعاتی بهشون بگن و اینا رو براشون توضیح داده بودن. و در این حال ما میدونیم ویلیام برنز رئیس CIA همین چند وقت پیش در کیف بوده، با زلنسکی صحبت کردن. بخش دیگری از نطق شنبه پریگوژن خائنه و از پشت خنجر زده، عمل او به دلیل جاه طلبی و منافع شخصی اوست. او در حالی دست به سرکشی و طغیان زد که نیروهای مسلح روسیه برای امنیت، استقلال و حاکمیت خود در برابر دشمن در حال مبارزن، این طغیان خیانت به مردم و مبارزی نیست که در صف مقدم در حال جنگم. بعد به اصطلاح نتایج این رو روسیه با این به اصطلاح در واقع به اصطلاح سازشی که شد از طریق رئیس جمهور به اصطلاح بلاروس، روسیه از جنگ داخلی احتراز کرد. برشمت که در این بخش از صحبتش جالبه برای من که پوتین وضعیت را با سال 1917 مقایسه میکنه که به نظر من تعجب کردم. یک قیاس معالفارق کامله برای اینکه به اصطلاح با نظرش کودتای کورنیلوف نیست که در ماه اوت صورت گرفت 1917، بلکه منظورش به اصطلاح وضعیت ارتش در فوریه و مارس عصبت که 1917 است که در حال فروپاشی بود. اصلا این یک قیاس معالفارق بود که این داستان این پریگوژین رو مقایسه کرد با سال 1917. نمیخوام واردش بشم چون من قبلا راجع به این قضیه صحبت کردم. بلشویک ها از سالهای سال قبل حداقل ما میدونیم در بین کارگرها کار کرده بودن و نه در بین دهقانا. در بین دهقانا اشعارها کار کرده بودن، در حالی که چیز هر شبت که بلشویک ها در بین دو بخش از جامعه کار کرده بودن، در درجه اول در بین کارگرها و بعدش هم در بین ارتشی ها و سربازا. سربازا در واقع قطاران نگه می داشتن و سربازا رو خالی می کردن، کاملا مخالف با جنگ شده بودن و نمیخواستن دیگه وارد میدان جنگ بشن. اینو مقایسه میکنه با چیز؟ اصلا یک قیاس معالفارقه. بگذاریم در نطق روز دوشنبهش، این نطق شنبهش بود، در روز دوشنبهش او گفت که دشمنان کشور آرزو داشتن کشور دچار تفرقه و از هم گسیختگی بشه. ذهن تجلیل از فداکاری و از خودگذشتگی سربازان واگنر، عزیزان دقت بکنن که این آدم چه آدمه، چه فرد سیاسیه پوتین، از فداکاریشون و از خودگذشتگی تجلیل کرد. گفت که بخش کوچکی از آنها قربانی فریبکاری پریگوژین شدن و اکثریت از این سربازان میهندوستان واقعی هم. او برای جلوگیری از خونریزی به آنها فرصت داد تا دست از این کار برداشته و طغیان رو متوقف بکنه. با همه اینا ما میدونیم که تعدادی از خلبان ها رو به قتل رسوندن و فعلا موضوع رو خیلی بزرگش نکردن تا بعدا ترتیب این قضیه داده بشه. عرض شد که میخوام بخشایی از مقاله آقای بهادر پومار، دیپلمات برجسته که در ایندین پانچ لاین قلم میزنه، عزیزان این به اصطلاح این سایت رو حتما باید، خود من هر روز بهش، آدم از نظر دیپلماتیک فوق العاده آدم برجسته به حد را کماس، این مسئله از دید تحلیلگران مقامات اطلاعاتی فدراسیون روسیه نمیتوانست پنهان بماند، چرا که اربده کشی های پریگوژین از پاییز گذشته در دونتسک کم کم شکل سیاسی به خود میگرفت، تا جایی که عزیزان به این دقت بکنن که منجر به آن شد که به شکل غیر قابل باوری ادعا بکنه همین پریگوژین که علت وجودی عملیات ویژه در اوکراین از همان فوریه 2022 دروغین و بیپایه بوده است. همون حرفی که سیایه داره میزنه به دولت امریکا و دولت آلمان، یعنی کاملا تن به خیانت داده بوده. از آن جهت حیرت آور آنه که این شخص خود شاهد و ناظر عینی نبرد باخمود بوده و به این نتیجه تصور ناپذیر رسیده که دولت کیف و ناتو هیچ قصد و نیت سوی نسبت به دونباس و روسیه نداره. اتحاد چشمگیر تمامی بخش‌های دولتی در مرکز، نخبگان سیاسی، دستگاه‌های ارتباط جمعی، بخش‌های دولتی در سطح شهری و استانی، ارتش، دستگاه‌های امنیتی و حتی کلیساها و حمایت آنها از پوتین، آنتونی بلینکن را به شدت آزار می‌دهد. کاملا همینطوره. می‌توان گفت که درست برخلاف دیدگاه بلینکن و مطبوعات غرب، نه تنها موقعیت سیاسی پوتین تضعیف نشده، بلکه اکنون چالش ناپذیر و خدشه ناپذیر شده. کاملا همینطوره. و امریکایی‌ها باید به این واقعیت حتی پس از خداحافظی آقای بایدن خودشون را تطبیق بدن. فدراسیون، اهداف فدراسیون روسیه، بعد صحبتش رو میکنه، من مقالش رو مختصر کردم. یک، جلوگیری از خونریزی و خشونت در داخل و تمرکز روی جنگ در اوکراین. دو، جدا کردن حساب پریگوژین از سربازان گروه واگنر. سه، تأمین جانی دادن به اعضای گروه و ادغام آنها در ارتش روسیه و رهبری آنها توسط افراد حرفه‌ای ارتش به جای آدمی مثل پریگوژین که اصلا چیز نظامی نداره، فقط یه تاجره به ساز بفروشه. چهار، فرستادن پریگوژین به بلاروس، اونجا تشریف ببره، گرچه اون جان سالم به در برده اما دیگر زندگی مجلل سابق را نخواهد داشت، با اینکه با هواپیمای شخصیش سوار شد به ساعت 11:30 وارد بلاروس شد، هواپیمای شخصیش. هر شبت که تصمیم قاطع کرملین پیروزی نظامی در عملات ویژه خواهد بود، ارتش جدایی، نازی جدایی و بیطرفی اوکراین، اینا هدفه. بعد خود من اضافه، بله خود من فکر میکنم اضافه کردم، CNN و به دنبال آن نیویورک تایمز روز یک شنبه این خبر را منتشر کردند که دستگاه های جاسوسی امریکا و غرب از کودتای شکست خورده جمعه شب اطلاع داشتند، آن هم به مدتی طولانی، و داشتن خود را برای چنین حرکتی آماده می کردن، از جمله تجمع اسلحه و مهمات. بعضی ها خط می زنن که آقای پریگوژین که این همه صحبت می کرد که اسلحه بیشتر می خواست که از این اسلحه استفاده بکنه برای عرض شود برای بعد شود که برقرار کردن عدالت در وزارت دفاع روسیه، بعد شود که اخبار رو من از 28 جون دنبال میکنم. حال روزنامه های غرب کوشش دارن میان رهبران ارتش روسیه تفرقه بیاندازن. 28 جون یعنی 3-4 روز پیش و به طور ضمنی اشاره میکنن که جنرال سوروکین از کودتا اطلاع داشته است و آشکار است که سران ارتش و دولت روسیه اطلاع داشتن و گذاشتن پروگوژین راه بیافتد تا به دام بیافتد و از خونریزی جلوگیری بشه. به نظر من یک اشتباه در اینجا صورت گرفته و اون وجود دستگاه یک سیستم دستگاه ضد هوایی داشتن که موجب قتل چندین خلبان ما میدونیم شد. سیوم ماه جوان نیویورک تایمز مال دیروزه، لاوروف ضمن سخنرانیش میگه فدراسیون روسیه از این شورش قدرتمندتر، پایدارتر بیرون می آید. حال اگر کسی در غرب در این مسئله شک دارد، مسئله خودشونه، مسئله ما نیست. روز چهارشنبه 28 ژوئن پوتین به شهر دربند در داغستان مسافرت می کند، ضمن دیدار به میدان اصلی شهر می آید و مورد استقبال پر احساس مردم قرار می گیرد. از زن ویدیوهاشو باید ببینم. هر شبت که ما می دونیم همون روز سه‌شنبه در واقع ارتش روسیه، ما می دونیم به یه هتل و یه مهمونخانه در شهر کراماتورسک حمله موشکی می کنه که در آن دست کم دو افسر اوکراینی و نزدیک به 50 مزدور خارجی کشته و زخمی میشن. خبرش عزیزان اگه تو نیویورک تایمز بخونن میگن که آره یه عده زن و بچه رو اینا کشتن. نمیگه که این محل تجمع مزدورای خارجی و افسرای اوکراینی بود که نشسته بودن داشتن غذا میخوردن. از روز چهارشنبه ما میدونیم در حومه پاریس چه اتفاقاتی داره بیفته و داره به شهر پاریس و مارسی و لیون چطور داره کشیده میشه. این وضعیت غربه. مسئله جنگ در اوکراین فقط یک وجه نداره، وجه اقتصادی داره که میخواستن روسیه را از پا در کرد. آمارش را امروز صبح من میخوندم، بیکاری الان به 3.5% رسیده، تورم به 3.2% رسیده. عزیزان به آمارهای اقتصادی آلمان و به طور کلی اروپا نگاه بکنن. بنابراین این از جهت اقتصادیه که نه تنها روسیه از پا در نیومده بلکه به مراتب از نظر صنعتی پیشرفت های عظیمی داشته در عرصه همین یک سال و نیم، حدود یک سال و نیم داره میشه عرصه و از نظر کشاورزی چه پیشرفت هایی داشته و به طور کلی میزان بیکاری به شدت پایین اومده. در واقع به اصلا کار برای بخش وسیعی از جوان ها پیدا شده و بعدش هم از تکنولوژی کم کم دارن به اصلا احتیاجشون رو به غرب کم کم دارن برطرف میکنن. از نظر سیاسی هم همینطور که گفتم من با نظر چیز تمام شواهد یعنی در واقع نشون میده و گفتم اگه به صحبت های هم لری جانسون هم ری مکگاور هم فیلیپ جیرالدی هم حسابت داگلس مکگرگور هم سکات ریدر و تعداد زیاد دیگری که قلم میزنن صحبت میکنن برنامه دارن عزیزان نگاه بکنن، حقایق جنگ کاملا آشکاره که از نظر نظامی در چه وضعیتی هستن. اینه که تا الان روسیه حمله واقعی آغاز نکرده، به نظر میرسه که گذشته که این حالا هرچی اسمشو بذاریم حمله یا ضد حمله اوکراین در واقع نه تنها شروع بشه بلکه بقیه در واقع نیروهاشون از بین بره. ما میدونیم الان حدود یک ماه از چهارم ماه ژوئن این ضد حمله شون آغاز شده آمارهاش رو من فکر میکنم دارم. آخرین این از مون اف الاباما، اونم یه سایت درجه یکه، مون اف الاباما مال دیروز. تلفات نیروهای اوکراین در ضد حمله اخیر میان اول ماه جوان تا سیوم ماه جوان 613 تانک، 815 خودروی جنگی و زره پوش، 313 توپ هاویتسر، 21900 سرباز، یعنی روز 730 سرباز از دست میدن، کشته یا زخمی. این زده حمله شونه. بعد خود مون اف الاباما میگه که حتی اگر 10-20% از این ارقام را کم بکنیم، هنوز تلفات بزرگی در این مدت کوتاه است. و اون وقت آقای زلوزنی، این نئونازیه که تمام علامت اس اس روی شونش برای لباساشه، دوباره اومده و دیروز یا پریروز بود با مرتبط واشنگتن پوست مصاحبه داشت، میخواست بگه که هنوز زنده است، در اینکه خبر از این بود که یا به شدت زخمی شده و یا کشته شده، ولی میخواست به اصطلاح بگه که هنوز زنده است. و گفت که ما آره اسلحه بیشتر میخواییم، هواپیما میخواییم و غیره و غیره. دیگر تلفاتشون 15 هواپیما، 5 هلیکوپتر، 200 هایمارس توپهای معروف که تمام این صد و تمام این پل ها رو باش میزنن و بعدش هم حمله میکنن به چه به جزیره کریمه، و 20 ستورم شادو توپهای معروفی هن که با احتمال زیاد این صدی که چی شد مال همین ستورم شادو هستن که انگلیس دولت انگلیس بهشون داده. حال زلوزنی در مصاحبه با واشنگتن دوباره درخواست سلاح میکنه. بنابراین در این حد من میخواستم اوضاعی رو که در این چند روز گذشته برای عزیزان به شما بخشهایش رو باز بکنم. امیدوارم چیزی از جا نیفتاده باشه، ولی بقیه وقت نه چرا؟ ببینیم در ایران چی گذشته. فقط من چند تا از روزنامه های اصلاح طلب رو برای عزیزان که ببینید. روزنامه همیهن، زنگ خطر برای ایران، خانم الهه کولایی، خانم الهه کولایی، زنگ خطر برای ایران، یعنی اگر روسیه از پا در بیاد ایران هم از پا در میاد، و ایشون منتظر بوده خانم الهه کولایی که روسیه از پا در بیاد، که ایران هم بتونه از پا در بیاد و بعدش هم چین از پا در بیاد و امریکا بیاد دوباره بر جهان مسلط بشه. یعنی برگردیم به 1990-91 پایان تاریخ. روزنامه همیهن دوباره، شورش علیه پوتین، خانم روحانگیز رها، خانم روحانگیز رها چند وقت پیش یه مقاله‌ای راجع به پوتین نوشته بود، فحاشی ها و چیزهایی که راجع به پوتین نوشته بود، یه مأمور CIA جرأت نمی کنه که چنین مقاله‌ای بنویسه. اینا نویسندگان همیهن روزنامه آقای کرباشی هست. روزنامه اعتبار، اعتماد، شورش مزدورها، شرق به حیثیت پوتین لطمه وارد شد. آقای علی بیگدلی سفیر یا وزیر سابق آقای فرشاد چیچیه خاتمی به حیثیت پوتین لطمه وارد شد. دنیای اقتصاد، فرار از زیر پرچم، نقل از موت مسبو که کلی بسا از مطبوعات دستراسی نقل قول میاره. اعتماد، آیا پریگوژین میتواند جانشین پوتین شود؟ آقای شهاب شهسواری، آقای شهاب خرسواری، شرق شورش آشپز، روز سخت و نگران کننده کرملین، ضربه مفلک به اعتبار مسکو و ولادیمیر پوتین تو سامه شرق، سربسته روزنامه های اصلاح طلب، اعتماد جنگ اوکراین باعث از پرده بیرون افتادن اقتدارگرایی روسیه شد، شهاب خرسواری، شهسواری فمیهن، آینده پوتین پس از شورش، آرمین منتظری فمیهن، آیا تاریخ تکرار می شود؟ این یه چیز دستراسی ترجمه آریا شدیقی و شواهد و آرمان ملی، شواهد و قرائن نشان می دهد روسیه در شرایط بحران امنیتی و نظامی قرار گرفته. بعد کیهان بهشون جواب میده عقب نشینی واگنر و شکست غرب مدعیان اصلاحات را سنگ روی یخ کرد. خیلی جالبه. اینم فضای این داستان در ایران که من فقط بخشایش رو برای عزیزم چون وقت میگیره. این روزنامه ها که روحیه وابستگی به جای استقلال، روحیه نوکر صفتی به جای اتکاء به نفس، روحیه میهن فروشی به جای میهن دوستی، روحیه تحقیر ملی به جای سربلندی، خطر این روزنامه ها در اینه. بعضی ها چون به من انتقاد میکنن که تو به اندازه کافی راجع به اصلاح طلب ها صحبت کردی، فرهنگ اینا که فرهنگ منحط فاسد و پلیده، اینا یه خطر برای آینده ایرانه. این فرهنگ زیر پایین ملت رو خالی میکنه، از بین میبره. نمیتونه این یه کشور سربلند باشه، نمیتونه صنعتی باشه، نمیتونه انقلاب صنعتی بکنه، وابسته میمونه. و اینا شما ببینید از موسا غنی نژاد اینا تو اون مصاحبه‌ای که شد چه طرفداری کردن. یه آدم تمام وجود وطن فروش، چه تجلیلی ازش کردن. اینا خطرشون در اینه. حالا من علت این که مسئله چین رو مطرح می کنم اینه که آیا درسهایی برای کشورمون داره؟ همینجوری نیست من بخوام از چین تعریف کنم با اینکه من برای این ملت و انقلابی که کردم احترام عمیقی قائلم، که از یک کشوری که 6 میلیون در سال از گرسنگی می مردن، نیمی تریاکی بودن، نیمی سیفلیتیک بودن، الان من آمارشو برای عزیزان میارم که چه دستاوردهایی داشتن. اون وقت عرض شد که بحثی در گرفته یه نفر به اسم مصباحی مقدم در اومده گفتی که مردم چین قناعت پیشن، علت این که پیشرفت کردن این بوده. حالا ببینید روزنامه های اصلاح طلب چه قشقرقی را انداختن. عباس عبدی، همتی، مجید رضا حریری و بعد ببینید عبدالکریم حسینزاده چی گفته. اگر قناعت عامل توسعه است، چرا همین جامعه در دوره 30 ساله ما او انقدر مفلوج شد؟ این آدم مفلوج، عقب افتاده و کثیف، میدونه در زمان ما او کی بوده در چین؟ تاریخش خونده که در زمان ما او انقلاب صنعتی صورت گرفته و بر پایه اون انقلاب صنعتیه که بعد شی جین پینگ گذاشت، اثراتی تنگ شی او پینگ گذاشت سرمایه‌های خارجی، سرمایه‌های خصوصی فعالیت بکنن. اگر اون انقلاب صنعتی صورت نگرفته بود در زمان ما، او آدم مفلوک عبدالکریم حسینزاده میتونستن اینا تبدیل به یه اندونزی میشد، تبدیل به یه اثراتی فیلیپین میشد. بین 1950 تا 1970 یعنی در زمان ما و چطور انقلاب صورت گرفته. تو برو کتاب های ادگار اشنا رو بخون، کتاب های خانم های اثرت که پرل بک و غیره و غیره رو، آدم بیسواد عقب افتاده ابله. اینا بحث هایی که تو روزنامه های اصلاح طلب را میفته، یک مش آدم بیسواد وطن فروش. معلومه ژاپن بعد از جنگ دوم جهانی میزانه به اصطلاح رنج مردمش رنج در اینجه به اصطلاح یه انقلاب صنعتی جدید دوباره دارست. حتی در انقلاب میجیشون هم همینجور بود. اروپایی ها با غارت و چپاول بشریت واقعا در درجه اول بومیان امریکا انباشت اولیشون رو و به اصطلاح سلب مالکیت از میلیون ها کارگر دهقان انگلیسی و فرانسوی و غیره و غیره انباشت اولیهشون صورت گرفت. ولی انباشت اولیه در کشوری مثل چین، آره، از گرده مردمش بیرون کشیده شد، برای که به کشورهای دیگه تجاوز نکردن. آره، با کار سخت مردمش، حالا یه مقدار هم همراه با قناعت بوده، ولی هدفشون رسیدن به سوسیالیسم بوده و ما این باش انقلاب صنعتی میکردن قدم به قدم. کتابی داره ادگار اشنا در آن سوی رودخانه، اینا رو که میگه من سال چه سالی من رفتم هر شبت که سال 55 حالا هرچی بوده به یه کارخانه تنابسازی 1965 که من رفتم اونجا، توی همون کارخانه تنابسازی داشتن سیمهایی میساختن که با میکروسکوپ باید دیده بشه. آدم بیسواد حسین زاده، برو بخون که ببین در زمان ماوستان چی شده در اونجا، چه اتفاقاتی در چین صورت گرفته. در همون اصلا گام بزرگ به جلو در همون انقلاب فرهنگی، همین انقلاب فرهنگی که این همه علیش روزنامه های غرب اینجوری فحاشی کردن، آدم مثل شی جین پینگ رو تربیت کرده. در زمان انقلاب فرهنگی فرستادنش به یکی از ده ها، بهش گفتن دانشگاه به درد نمیخوره، برو بین مردم کار کن. بهش تو شی جین پینگ. میلیون ها از این آدم ها تربیت شدن در همون انقلاب فرهنگی که اینو یک فاجعه کشورهای غربی به شنا چیز کردن، ازش اسم بردن. مسلمه که زیاده روی شد، اشتباه شد، غیره و غیره، و در آخر با شکست روبرو شد. ولی دستاورداش رو باید دید، فقط یک جنبش رو باید دید. علت این که من واقعا این به اصطلاح یک کمی از بعدم ناراحت میشه که چه لجنهایی توی این روزنامه های اصلاح طلب واقعا قلم میزنن و چطور یک ملت رو واقعا معلوم نیست به چه جایی بکشونن. این از یک طرف. از یک طرف دیگه هم جناح دیگر که میگه من نگاهم به شرق است ولی قلب و روحش با غرب است، چه گذاشته همینا. همین دنیای اقتصاد ببینه چه دم و دستگاه عظیم برپا کردن و تسلط کامل بر اقتصاد. همین اتاق بازرگانیه، اینایی که این صحبت ها رو میکنن همشون مال اتاق بازرگانیه. یک مش دزد غارتگر. بگذاری من از خبت که میخوام جنبه های دیگری رو از به اصطلاح آنچه که در چین داره میگذره. مگه همین اصلا همین بیت ولایت ادعا نمی کنه که نگاهش به شرقه؟ خب تو اگه نگاهت به شرقه، من درباره ماهیت نظام اقتصادی چین، اینا رو من قبلا مطرح کردم در 2018 از مانسی ریویو که میگه برداشت ما از نظام اقتصادی چین به عنوان سوسیالیسم بازار یا سوسیالیسم با بازار در این ده پایه استوار است. ببینیم این ده پایه چیه؟ یک، تأکید بر برنامه ریزی قدرتمند و مدرن که اشکال و ابعاد متغیری به خود گرفته و وسایل و ابزار یعنی منابع مادی در جهت بخش‌های لازم سمت سو داده میشه. اینا باید توسط یک دولت نماینده واقعی مردم، یک دولت میهندوش و داشتن پایه در بین مردم، 89% در روسیه، 95% در چین همکاری مردم رو احتیاج داره و این برنامه ها توسط چنین دولتی پیاده میشه. آره، ولی این که الان ماهیت این دولت، ماهیت این حکومت چیه، داستانی است که سالهاست من راجبش صحبت کردم که فساد از کجا شروع شده. از بهشت زهرا و نطق آقا در اونجا. آره، ریشه از اونجا آغاز میشه و شوک درمانی و پیاده کردن احکام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، تعدیل ساختاری، همه این برنامه ها. حالا صحبت از نگاه به شرق میکنه. اوضاع ایران پیچیدگی‌هاش در اینه، تضادی که بین سیاست خارجی و داخلیش وجود داره و تعیین کننده سیاست های داخلیش. پس این یک که باید برنامه ریزی قدرتمند. حالا من اگه شد عرض شد که بله، مقاله زنده یاد اسماعیل حسینزاده در سال 2018 نوشته که من اینجا همون موقع خوندمش. اگه شد پیشنهادات مشخص به انسان میهندوست بود، در واقع از کردهای خراسان بود و دوست ارجمند من بود، در گذشت زودرس واقعا کاملا برنامه داده بود که اتفاقا میرفت ایران رو برمیگشت و حتی به بعضی از اونا مشورت میداد. کسی به حرفش گوش کرد؟ نمیدونم فرصت میکنم امروز یا نه. پس یک، دو، وجود نوعی دموکراسی تصمیم گیری جمعی. اینا میگن استبدادیه، دیکتاتوریه. خودشون که آقای لری فینک و آقای شوارتزمن براشون تصمیم میگیره، اون دموکراسیه. یعنی موقعی که بانک 10 تریلیون دلاری بلک راک و 5 تریلیون دلاری بلک ستون تصمیم بگیره و وال استریت و مجتمع نظامی صنعتی و تمام کنگره رو، دیوان عالی کشور رو یکی پس از دیگری بخرن، این دموکراسیه. ولی اگر یه رئیس جمهوری توسط مردم انتخاب بشه و 89% طرفدارش باشن، یا یه حزبی در قدرت باشه 95% از مردم طرفدارش باشن، این دیکتاتوریه. عرشبت که بله، این دیکتاتوریه، ما دموکراسی هستیم. دو، وجود نوعی دموکراسی تصمیم گیری سیاسی که پایه در پایه چنین برنامه ریزی از طریق رأی دست جمعی را امکان پذیر می کند. سه، وجود خدمات عمومی گسترده و نه آموزش خصوصی که آقای خاتمی بیاد یه دبیرستان باز بکنه 40 میلیون تومان از این آقازاده ها بگیره برای اینکه تو دبیرستان بهشون درس بدن و بعدش هم 1,000,000 تومان 10,000,000 تومان خرج بکنه برای اینکه به اصطلاح بتونه وارد کنکور بشه و در نصیه 10% بالای جامعه توی کنکور قبول بشن. آره، وجود خدمات عمومی گسترده که شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهروندی را به وجود می آورد و از این رو یا کاملا و یا تا حدی خارج از ایده بازار هم. حالا صحبت خواهم کرد که دکتر حسین زاده چطور میگه که ارزاق اصلی مردم مثل زمان جنگ، میگه ما به یک اقتصاد جنگی احتیاج داریم، ما در حال جنگیم، از نظر اقتصادی ما در حال جنگیم. البته بعضی هم به نظر نمیرسه که در حال جنگ باشن با غرب، تا جایی که من اطلاع دارم هم پپسیکولا مشغول فعالیت در ایران، هم کوکاکولا مشغول فعالیت، هم والمارت مشغول فعالیت، هم کمپانی های دیگه امریکایی و اروپایی مشغول فعالیت، هم هیچ مانع اراده ای نداره. الان نوشابه های ایران تا جایی که من اطلاع دارم زیر سیطره پپسیکولا و کوکاکولا کاملا، و حالا والمارت بیاد و اونجا رو کاملا تسخیر بکنه تا ببینیم چشم به شرق یا به غربه. بنابراین وجود خدمات گسترده، 4 مالکیت عمومی زمین، یعنی طبیعت، فقط زمین نیست، زیر زمینه، کوه‌ها، جنگل‌ها، رودخانه‌ها، تالاب‌ها، تمام طبیعت متعلق به تمام مردمه، دولت‌ها میان و میرن، متعلق به مردمه. مالکیت عمومی زمین و منابع طبیعی در سطح مملکتی در مالکیت دولت، یعنی در واقع مال مردمه، و در سطح محلی در مالکیت جمعیه، و بدین ترتیب تضمین قطعی زمین برای دهقانان به وجود میاره. 5 اشکال مختلف مالکیت که هم تعاونی آقای خامنه‌ای با حکم حکومتیش لغوش کرد و گفت ابدا، نه تعاونی نه دولتی، فقط خصوصی، و در نتیجه راه رو باز کرد برای دوست ها و رانتخارها و میهن فروش ها. بنابراین تعاونی یا جمعی کردن نیروهای مولده که این اشکال مختلف، بنابراین به شرطی که با شرکت های خصوصی فرق داشته باشند، به ویژه اینکه کارگران در مدیریت شرکت بکنن، و بعدش هم مالکیت فردی خصوصی کوچک، جیم، مالکیت سوسیالیستی، یعنی سه نوع مالکیت سوسیالیستی، مالکیت خصوصی کوچک و مالکیت مختلط یا تعاونی. علاوه بر آن مالکیت سرمایه‌داری که این دوران گذار وجود داشت و گاه تشویق می شد، آن هم با هدف تشویق فعالیت و فعال ساختن دیگر انواع مالکیت ها زیر نظر دولت. 6 وجود سیاست عمومی مبنی بر بالا بردن درآمد کار. من آمارها رو برای عزیزان باید بخونم که ببینن. عرض شد که از بین بردن فقر در 2012 که 100,000,000 رو از اوز میخوام، چین، این از روزنامه شرق اتفاق من، چین در حال حاضر 800,000 ربات داره که معادل 1/3 کل ربات های جهانه. این رقم در سال 2010 کمتر از 50,000 تا بوده و الان به 800,000 تا رسیده. این تازه 9 آبان 1400، یعنی 1 سال پیشه. 2 این مهمه، کارگران چینی در سال 2000 حدود 8000 یوان درآمد داشتم. اما حالا حدود 10 برابر بین 2000 تا 2022 حقوق کارگرا آقای خامنه‌ای 10 برابر شده. 10 برابر شده. حتی اقل مرش رو برای برنامه هفتم چی کار کردید؟ آقای عبدالملکی که میخواست مطابق با میزان تورم حتی اقل مرش کارگر رو بالا ببره بیرونش نکردید؟ و یه دوست رو به جاش نذاشتید؟ بنابراین مزد کارگرها 10 برابر شده. یه اقتصاد دانش بنیان رو نمیشه با کارگرای طبقه کارگری که به هیچ وجه امنیت کاری، امنیت شغلی نداره، قراردادی کاغذ سفیده قرار دادش، حتی اقل مزدش زیر حد فقره، اقتصاد مقاومتی میتونی درست بکنی؟ اقتصاد دانشمندی بنیان میتونی درست بکنی؟ تعداد نیروهای کار شهری در چین در سال 1980 100 میلیون نفر بود، اما امروز 500 میلیون نفره. 400 میلیون کار به وجود اومده. رشد سالانه اقتصاد چین از سال 1980 تا 2010 به طور میانگین 10% بوده. ما میدونیم این رقم در سالهای اخیر به 5.5% رسیده که کاملا طبیعیه. همینطور که ژاپن بعد از جنگ دوم جهانی 10% بود و الان در حال رکوده. در واقع ضریب بهره‌وری کار و غیره و غیره. سالها پیش شرکت‌های مانند علی بابا را در سیلیکون ولی گربه‌های کپی برداری می‌خواندند. گربه‌های کپی برداری. اما اکنون علی بابا 2 برابر آمازون فعالیت تجارتی داره. اینا رو بهش میگن دستاورد. اینه. بنابراین اشکال مختلف مالکیت در چین وجود. 6. وجود سیاست عمومی مبنی بر بالا بردن درآمد کار. موقعی صحبت کار میکنی موسی غنی نژاد کاملا تنش میلرزه، کهیر میزنه بدنش که تو برای نئولیبرال‌ها صحبت از کار یا کارگر بکنی، کجا برسی که مزدش رو ببری بالا در مقایسه با منابع دیگر درآمد. پیشبرد عدالت اجتماعی از دیدگاه پیشبرد اصل برابری اجتماعی. 8. حفظ محیط زیست و طبیعت به عنوان بخشی از پیشرفت اجتماعی با هدف توسعه و به حد اکثر رساندن ثروت. طبیعت باید ازش محافظت بشه. در ایران چه بر سر طبیعت برده هاشمی رفسنجانی؟ 9. روابط اقتصادی میان کشورها بر پایه اصل برد برد که در اساس به نفع طرفین تماس و نه زیر و سم، باید برد برد باشه. 10. روابط سیاسی میان کشورها بر پایه پیشبرد صلح و روابط برابر. اینا رو من هفته گذشته راجع در واقع مفصل راجع به چیز صحبت کردم، راجع به چین. منتها من میخواستم، دلم میخواد بخشهایی از مقاله دکتر حسینزاده رو تیترش هست چرا ایران نیاز به یک اقتصاد جنگی دارد. ایران در رویارویی با جنگ اقتصادی بی امان امریکا نیاز به یک اقتصاد جنگی دارد. در واقع از آنجا که ایران در زمینه تجربه نسبتاً موفقی در این زمینه تجربه نسبتاً موفقی دارد، پیاده کردن چنین برنامه‌ای چند مشکل نخواهد بود. برای اینکه می‌دونه که در زمان جنگ چطور مردم ارزاقشون به دستشون رسید، با اینکه درآمد نفت یک دهم وضعیت حال بوده. حین جنگ هشت ساله ایران و عراق، ایران از آغاز به پیاده کردن مدیریت اقتصادی گسترده‌ای زیر نظارت دولت کرد. اینا این حرفو که اصلا مطرح بکنه بلافاصله ردش میکنه. دیدگاه موسی غنی نژاد فرمان روایی تو اقتصاد ایران میکنه و برای هر دو جناح، از این جهت هر دو جناح اصلاح طلب اصولگرا واقعا دیگه تمام ماجرا، هر دوشون نظر اقتصادی دیدگاه دادن، حتی مولدسازیشون. کیهان ببینید چه دفاعی از مولدسازی، یعنی چپاول و غارت و برباد دادن ثروت‌های ملی. نظر سیاست داخلی هر دوشون. مدیریت اقتصادی گسترده زیر نظارت دولت کرد که ضمن آن هم نیازهای نظامی و هم نیازهای مردمی غیر نظامی تأمین می شد. در از آنجا این نکته جالبه که در آن زمان روحیه انقلابی وجود داشت و به همین مناسبت روحیه گذشت و نوع دوستی و اتحاد ملی و به هم پیوستگی اجتماعی وجود داشت، کشور توانست در برابر این جنگ مقاومت کرده و تاب بیاره. در اون زمان روحیه میهندوستی در بین مردم وجود داشت. منتها همین جنگ برای از بین ادامه همین جنگ مدت 6 سال خمینی میدونست چه کار داره میکنه، برای از بین بردن و قلع و قمع هر چه مخالف هست. و بعد شوک درمانی با قتل عام 3 تا 4 هزار نفر انسان، که با این قتل عام و با این شوک درمانی آمادگی برای اینکه دوزها وارد میدان بشن. موقعی که تو 3 تا 4 هزار نفر انسان رو قتل عام بکنی، داری پیغام میده به دوزهای میهن فروش که وارد میدان بشید و روحانه به یارانش و حلقه نیاوران وارد میدان میشن و شدن و موسی غنی نژادها. شوک درمانی یعنی این. من میدونستم چه کار دارن میکنن. بنابراین اون موقع هنوز مردم توهم داشتن به رژیم، میهندوستی و طرفداری میکردن و در نتیجه جنگ تونستن در برابر جنگ تاب بیارن. علی‌رغم بهای سنگین جانی و مالی این جنگ و علی‌رغم اینکه تولید داخلی و درآمد ملی در آن موقع فقط جزئی از تولید و درآمد کنونی مردم، حتی جزئی از سختی‌های امروز را اون موقع تجربه نکردن، ارزاقشون به دستشون رسید، مقاومت کردن، جنگ را با موفقیت تمام کردن. داستان اینه. این بحثا رو، علت این که من مسئله چین رو باز کردم اینه که این رژیم حکومت حداقل ادعا میکنه که نگاه به شرق داره. اگه کاری برای سیاست های داخلیش نکنه، برای اقتصاد نکنه، میتونه جان سالم به در ببره. یه توهمه. فعلا دوام آورده برای اینکه مردم به آلترناتیوها نگاه میکنن که چی هن؟ نمیخوام واردش بشم که قبلا راجبه صحبت کرد. در نه یه سازماندهی هست و نه آلترناتیوی هست فعلا، ولی میتونه همینجوری ادامه پیدا بکنه. یه توهمه. کاری باید برای سیاست داخلی بشه و علت اینکه من چین رو با دوباره بعد از 5-6 سال باز کردم، برای که در سال 2017 این را باز کرده بودم، برای اینکه شاید این رژیم یه درسایی بگیره از اونهایی که حتی از روسیه، ببینه چطور در برابر این تحریم ها ایستاده. وقتی من تمام شبت که فرزاد خیلی ممنون عزیز و این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم. هر چه بچه به این ترتیب من تا هفته آینده، عزیزان میدونن که ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره، از اونجا به تلگرام و به اینستاگرام و بعدش هم به تویتر هم البته میره و به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.